ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران هفتم دی ماه از هر جایی که همراهید با ما و آماده شنیدن تازه‌ترین خبرها هستید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو همکارم جمشید زند در استودیوست.
با سلام مجدد. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی آمریکا، عربستان، قطر و ترکیه را به حمایت از بگفته او تروریست‌ها در سوریه متهم کرد. وزیر دفاع ایران به شبکه تلویزیونی روسیه امروز گفته است نیروهای ائتلاف ممکن است خواهان تضعیف گروه‌های تروریستی باشند، ولی خواهان نابودی آنها نیستند، زیرا به گفته او تروریست‌ها ابزار آنها در بی‌ثبات کردن منطقه هستند. حسین دهقان در این حال تأکید کرده که عربستان نباید در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند، زیرا به گفته او این کشور همچنان خواهان برکناری بشار اسد است. وزیر دفاع ایران در این حال گفته است اگر روسیه، ایران و سوریه برای پایان دادن به حمایت از گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و جبهه النصره با ترکیه به توافق برسند، وضعیت سوریه بهتر خواهد شد. ایران و روسیه همراه با حزب الله لبنان از حامیان اصلی حکومت بشار اسد هستند و ترکیه از ارتش آزاد سوریه و چند گروه کوچک دیگر حمایت می‌کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در بیانیه انتشار صحبت‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این کمیسیون را هنجارشکنی و حاشیه‌سازی بی‌منطق دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این بیانیه گفته شده است که اظهارات وزیر خارجه در جلسه با کمیسیون امنیت ملی نه اشتباه در برجام و نه اشتباهی در سیاست‌های راهبردی نظام، بلکه به نوشته این بیانیه صرفاً اشاره‌ای بود به یک اشتباه در اعلام موضع. جواد کریمی قدوسی از نمایندگان عضو جبهه پایداری هفته گذشته بخش‌هایی از سخنان وزیر خارجه ایران در جلسه 28 آذر ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرد که در آن گفته می‌شد وزیر امور خارجه در جلسه اظهار کرده که در موضوع برجام میپذیرد که اشتباه کرده و مسئولیت آن را قبول میکند. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه اعلام کردند که حساب‌های بانکی مورد مناقشه در چند ماه اخیر به نام قوه قضاییه است. در این بیانیه که به امضای 210 تن از نمایندگان مجلس رسیده، تأکید شده است که اسناد مربوط به حساب‌ها از طرف گروهی از نمایندگان با دقت بررسی شده است. در این بیانیه که از طرف احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست عصر سه‌شنبه مجلس قرائت شد، گفته شده که حساب‌های مورد نظر از لحاظ مجوزهای شرعی و قانونی ایرادی ندارد. چند ماه پیش گزارش‌هایی در برخی از سایت‌های داخلی منتشر شده بود که در آنها ادعا شده بود 63 حساب بانکی به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که سود سالانه آنها 250 میلیارد تومان است. محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس هم از آقای لاریجانی خواسته بود درباره این حساب‌های بانکی شفاف سازی کند. علی لاریجانی رئیس مجلس و برادر رئیس قوه قضاییه و وزیر اقتصاد دولت روحانی این ادعاها را تکذیب کرده و گفتند حساب‌ها به نام قوه قضاییه است. اصغر فرهادی کارگردان و فیلمساز با انتشار نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی موضوع خوابیدن عده‌ای از مردم در گورهای خالی را شرم‌آور خواند. روزنامه شهروند اخیراً گزارشی درباره خوابیدن 50 تن از کارتون خوابها در گورهای خالی در گورستان نصیرآباد باغستان در حومه شهریار خبر داده بود. آقای فرهادی گفته است به بهانه این نامه قصد دارد همه آنان را که در این سرزمین و در این 30 و چند سال مسئولیتی داشته و دارند در این شرمساری سهیم کند. در بخشی از نامه این کارگردان برنده جایزه اسکار آمده است ما که تنها نظارگر و شنونده فراموشکار رنج هاییم. آن اندک کسانی که دلسوزانه میگویند با انگ سیاه نمایی مورد هجمند. انگ سیاه نمایی فراری است رو به جلو از سوی مسئولان برای پذیرش مسئولیت سیاهی ها. پایان نقل قول.
متشکرم از شما جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. و برگزاری نخستین جلسه محاکمه متهمان مشارکت در کودتای نافرجام ترکیه در استانبول.
دولت آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه تلاش میکنه ناکارآمدی های این دولت رو در بسیاری از زمینه ها مرتبط کنه با توطئه گلن.
در آستانه نهم دی ماه سال روز راهپیمایی حکومتی در ایران در اعتراض به اتفاقهای سال 88 برخی از مقامهای امنیتی درباره رفع حصر هشدار دادند.
جناح اعتراضگرا با راه انداختن این حجم سعی داره که از یک طرف نشون بده که رفع حصر مسئله عملی نیست و روحانی در این زمینه موفق نبوده و این در از شکست روحانی در عمل به وعده رو نمایان کنه.
و ترافیک سرسام‌آور این روزهای پایتخت، ترافیک سیاسی، مصنوعی یا واقعی؟
بخشی از این ترافیک شهر تهران به واسطه شیطنت‌هایی است که جناح‌های مختلف نظام برای سهمگیری در انتخابات آینده انجام میدن.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش در شمال سوریه در چند محور همچنان ادامه داره. با ایلیا جزیری همکارم در منطقه همراه بشیم. آخرین خبرها درباره تحولات این جنگ چی هست ایلیا؟
دموکراتیک که بخشی از اونها رو شبه نظامیان کرد تشکیل میدن در پیشروی سریع تونستن به حدود 3 کیلومتری سد عرقه برسن. این سد خودش 50 کیلومتر با شهر عرقه فاصله داره. هدف نهایی این عملیات بیرون راندن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از شهر عرقه است. اما پیشروی هایی که در 10 روز گذشته حاصل شده در محوطه و در محیط شهر عرقه قابل پیشبینی نبود. فکر میکردن که پیشروی ها کنتر از اینها باشه، اما سخنگوی واحدهای حمایت از خلق کرد و همچنین سخنگوی نیروهای اطراف سوریه دموکراتیک اعلام کردن که تونستن 1300 کیلومتر مربع رو از تصرف گروه داعش طی 10 روز گذشته خارج کنن.
حملات نیروهای دولتی سوریه هم به مناطق مخالفان در استانهای مختلف شدت گرفته، درسته؟
درسته. بخشی از این حملات به حومه غربی حلب هست. حومه غربی حلب همچنان در کنترل مخالفان قرار داره. استان ادلب هم بی‌نصیب نبوده. تعدادی از مناطق در استان ادلب بمباران شدن توسط جنگنده های سوری و روسی. همچنین حومه دمشق هم شاهد درگیری های شدید و بمباران هست، به ویژه منطقه دره بردا. دولت سوریه متهم میکنه مخالفان رو به آلوده کردن آب دمشق، آبی که از همین دره سرازیر میشه و به دمشق پایتخت سوریه میرسه. برای همین حملات تشدید شده برای بیرون راندن مخالفان از این منطقه.
در همین شرایط تلاش‌های روسیه برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان هم در جریان هست. آخرین خبرها در این زمینه چی است؟
آزاد، چند فاکتور داره و چند مرحله داره این مذاکرات. اول اینکه روسیه گفته که بخشی از مخالفان حکومت سوریه، گفته اپوزیسیون سوریه در حال مذاکره است با دولت سوریه در قزاقستان، اما ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه و کمیته هماهنگی مذاکرات مرتبط با ائتلاف گفتن مذاکرات روسیه با این بخش از اپوزیسیون هیچ ارتباطی نداره و اصلا در جریان اون چی که داره در قزاقستان روی میده نیستن. با این حال تلاش‌های با میانجیگری ترکیه در جریان هست برای یک آتش بس فراگیر در سوریه تا زمینه ای باشه برای مذاکرات قزاقستان. در این تلاش‌ها قرار هست پنجشنبه جلسه‌ای با حضور نمایندگان گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه، نظامیان روسیه، نظامیان ترکیه و همچنین نظامیان دولت سوریه تشکیل بشه برای توافق بر سر آتش بس. هنوز مشخص نیست نتیجه این جلسه چه خواهد بود، اما قبلا مخالفت کرده بودن مخالفان با آتش بس فراگیر در سوریه به خاطر یک خواسته که روسیه مطرح کرده و اون اینکه حومه شرقی دمشق مستثنا باشه و تا به نظر میرسه دولت سوریه میخواد تمام اطراف دمشق رو خالی کنه از مخالفان مسلح.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزیری، همکار ما از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای سوریه رو با او شنیدید. در سایت ما البته میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. 6 ماه بعد از کودتای نافرجام ترکیه و دستگیری‌های گسترده در این کشور، سرانجام محاکمه تعدادی از متهمان به شرکت در کودتا آغاز شد. از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با حضور 29 مأمور پلیس متهم به برنامه‌ریزی و اقدام به کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، در دادگاهی در استانبول نخستین جلسه محاکمه متهمان در این کلان شهر آغاز می‌شود. محاکمه‌ای که انتظار می‌رود به گسترده‌ترین روند قضایی در تاریخ معاصر ترکیه تبدیل شود. این نخستین بار است که جلسه دادگاه مربوط به کودتا در کلان شهر استانبول برگزار می‌شود. روزنامه صباح می‌گوید نخستین جلسه دادگاه در این رابطه در شهر دنیزلی روز ششم دی ماه برگزار شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد روند محاکمه در استانبول که روز هفتم دی ماه در دادگاهی در زندان سیلیوری برپا شد، مهمترین از این دست از 25 تیر ماه تا کنون است و انتظار می رود آغازگر گسترده ترین روند قضایی در تاریخ ترکیه باشد. روزنامه صباح میگوید افسران پلیس متهم به عضویت در خونتای نظامی کوچکی در ارتباط با گروه تروریستی فتح الله گولن هستند که در تلاش بودند دولت ترکیه را سرنگون کنند. آنکارا فتح الله گولن، خطیب منتقد رجب طیب اردوغان را مسئول هدایت و رهبری کودتای تابستان می‌داند و جنبش برآمده از افکار او را نیز یک گروه تروریستی تلقی می‌کند. گولن اتهام‌های وارده به خود را رد کرده است. حضور او در آمریکا و عدم استردادش به ترکیه به تنش‌هایی در روابط آنکارا و واشنگتن نیز انجامیده است. تورج اتابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام، در مورد فضای فعلی ترکیه که ممکن است هنوز التهابات ناشی از کودتای نافرجام بر سیستم قضایی این کشور تاثیرگذار بوده باشد، به رادیو فردا میگوید
جوی که در حال حاضر بر محاکم ترکیه حاکمه جوی متأثر از تبلیغات بسیار گسترده‌ای که از پی کودتای نافرجام در ترکیه جاری شده و تمام اتهام‌ها رو متوجه جریان گولن و هواداران این جریان می‌کنه. در حال حاضر دولت آیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه تلاش می‌کنه ناکارآمدی‌های این دولت رو در بسیاری از زمین ها مرتبط کنه با توطئه گولن. مثلا اگر که نگاه بکنیم، نمونه ای من بخوام به دست بدم، همین ترور سفیر روسیه رو ما داریم که بدون اینکه هیچ بررسی مقدماتی صورت بگیره، در نخستین ساعات بعد از ترور تمام نظام تبلیغاتی ترکیه انگشت اتهام رو به سوی فتح الله گولن و هوادارانش گرفتن و در این فضا انتظار برقراری یک دادگاه منصف برای رسیدگی به پرونده‌های از این دست کمی دور از ذهن میاد.
از 29 مأمور پلیس که روند محاکمه‌شان آغاز می‌شود، 24 نفر در بازداشت به سر می‌برند، یک نفر تحت تعقیب است و در نتیجه محاکمه غیابی خواهد شد و 4 نفر نیز به قید وثیقه آزاد شده بودند. از این میان دادستانی برای 21 نفر خواستار 3 بار زندان ابد شده و مابقی ممکن است احکامی بین 7.5 تا 15 سال زندان بگیرند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیش از این گفته بود که با ارائه لایحه‌ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست تا مجازات اعدام را دوباره به قوانین قضایی بازگرداند. پارلمان ترکیه در سال 2004 و با هدف زمینه‌سازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مجازات اعدام از قوانین قضایی این کشور را حذف کرد. اما در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، رئیس جمهوری این کشور چند بار بر لزوم بازگشت این مجازات به قوانین ترکیه سخن گفته است. آقای اردوغان پیش از این در تشریح دیدگاهی که نسبت به افراد مظنون به همکاری با کودتاگران دارد گفته بود
بو یاپونون مایاسیندا 200لیک اولدوو ایچین پشیمان اولدوکلارینی
از آنجا که این شبکه بر اساس ریا شکل گرفته، ما تردیدهای جدی نسبت به کسانی داریم که خود را از این کودتا متاسف نشان میدن. آیا این افراد واقعا متاسف هستند؟ نمیخوام کینه توزانه رفتار کنم، ولی واقعا در تشخیص این که برخی افراد حقیقتا از این واقعه متاسف هستند یا دارند ریاکاری میکنند مشکل داریم، چون ریاکاری یکی از مشخصه های این خیانتکارانه. ما تمام کلمات این افراد را بررسی میکنیم. ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم از میزان هوشیاریمون نسبت به اونها کاسته بشه.
بو تور کیشیلره قارشی گاردیمیزی دا سونونا کادر ایندیرمیجیز.
آغاز روند محاکمه در استانبول در حالی است که بازداشت ها و پاکسازی های پس از کودتا همچنان ادامه دارند. روز دوشنبه وزارت کشور ترکیه خبر از دستگیری بیش از 1000 نفر دیگر به اتهام ارتباط با جنبش گلن داده بود. بیش از 500 نفر دیگر نیز به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه و همینطور ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعش بازداشت شدند. دو روز پیش از آن نیز گزارش شده بود که طی 6 ماه گذشته بیش از 1600 نفر به دلیل آنچه حمایت از سازمان‌های تروریستی یا توهین به مقام‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده، روانه زندان شده‌اند.
گزارش شاهین بشیر را شنیدید.
امنیت دو جنبه داره، یکی امنیت داخلی از یکی امنیت خارجی یا برون مرزی و درون مرزی. درسته ایران امنیت‌های برون مرزی داره ولی امنیت‌های درون مرزی نداره. امنیت‌های درون مرزی امنیت شغلی است، امنیت غذایی است، امنیت بهداشتی است، امنیت بیانی است، امنیت رفاهی است. تعداد کمی از مردم ایرانی امنیت‌ها رو دارن.
می‌خواستم بگم چرا آقای روحانی در اواخر ریاست جمهوری منشور شهروندی رو امضا کردن؟ چند ماه مونده به پایان ریاست جمهوری. چرا اوایل سالهای اول و دوم این کارو نکردن؟ چون برای جلب رضایت مردم و جهت رأی آوردن. وقتی یک مسئول ایرانی یا یک مقام ایرانی میگه کشورهای حوزه خلیج فارس آیا حریف ما میشن، این چه معنی میده؟ یعنی ابراز جنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی بالاتر از کشورهای حوزه خلیج فارس. این میتونه روی ما رو زمین بزنه و ما رو دامنگیر هزار بلایای دیگه کنه و میتونه تحریم‌ها رو شدیددار کنه.
محاکمه سرداران بزرگ ایران، مهندس میرحسین موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد، اگر به طور علنی باشه سقوط جمهوری اسلامی رو در پی خواهد داشت. فقط 10% مزدوران در سپاه طرفدار رهبری هستن، بقیه بچه های مردم هستن. بچه های سپاه روی مردم خودشون اسلحه باز نخواهند کرد.
37 سال از این انقلاب تاریک و ذلت‌بار میگذره، هر روز مشاهده گرانی هستیم، هر روز دلار گران میشه. من نمیدونم این بی سواده اومدن مملکت قبضه کردن چی سرشون میشه که اینقدر ما گرانی داریم، اینقدر باید ناراحتی بکشیم. از آقای ترامپ میخوایم که یک فکر درست درباره ایران کنه، هرگز بهش اجازه نده که فعالیت نظامی خوش گسترش بده. جنگ جهانی سوم با ایران شروع میشه. تشکر، خدافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. امیدواریم بتونیم با ما تماس بگیرید و پیامهاتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید. در آستانه 9 دی ماه، سالروز راهپیمایی حکومتی در ایران، در اعتراض به اتفاقات سال 88، گروهی دیگه از مقام‌های حکومتی و امنیتی در اظهارات جداگانه‌ای از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کردند. در طول هفته گذشته بعضی از مقام‌های نزدیک به رهبر ایران در ابعاد گسترده و هماهنگ انتقادهای تندی رو داشتند نسبت به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و در مورد رفع حصر اونها هشدار دادند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران هم روز سه‌شنبه در سخنانی راهپیمایی حامیانش رو در روز 9 دی ماه 88 یکی از عناصر قدرت جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. از رضا جمالی بشنویم.
در آستانه 9 دی، سالروز راهپیمایی حکومتی در ایران، در خصوص اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، روز سه‌شنبه حملات مقامات حکومتی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به آن اتفاقات و رهبران آن اعتراضات ادامه یافت. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، با فتنه خواندن اتفاقات سال 88 رهبران آن اعتراضات را خطرناک، خیانتکار، ویرانگر و نابخشودنی توصیف کرد. یک روز پیش از آن صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز در انتقاداتی تند از رهبران اعتراضات سال 88 آنها را قانون شکن خواند و افسود که پرونده آنها باید باز و مورد رسیدگی قرار بگیرد.
هنوزم عده‌ای به خودشون نیامدن، حتی طلبکار از نظام هم شدن. این چیز عجیبی است واقعا. به همین دلیل است که پرونده فتنه باید باز باشه و این پرونده رسیدگی بشه. فتنه های آینده البته پیچیده‌تر از این فتنه خواهد بود.
روز سه‌شنبه نیز علی محمد نائینی، رئیس ستادی موسوم به بزرگداشت نهم دی، اعتراضات سال 88 را کودتای مدرن خواند و افزود که نهم دی موجب شد که خواص بی‌بصیرت شناخته شوند.
حماسه نهم دی به تعبیر مقام معظم رهبری کشور واکسینه شد. فتنه خسارات زیادی رو وارد کرد، لکن تبدیل به فرصت شد برای نظام. خواص بی‌بصیرت شناخته شد. مردم چهره واقعی سیاستمداران دنیا طلب جاه طلب رو شناختند.
در سالیان اخیر حامیان رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به موضع‌گیری های شماری از چهره های مذهبی و سیاسی به اتفاقات سال 88 آنها را خواص بی‌بصیرت نامیدند. اشاره این گروه عمدتاً به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در همین خصوص شامگاه دوشنبه نیز حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در دانشگاه امام صادق در تهران اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که اولین فرد حکومتی بوده که بحث تقلب در انتخابات را مطرح کرده است. حملات و انتقادهای سنگین از رهبران اعتراضات سال 88 این بار نیز از تریبون‌های نماز جمعه بسیاری از شهرهای ایران به صورت هماهنگ شنیده شد. در یکی از تندترین این انتقادها کاظم صدیقی در نماز جمعه هفته گذشته تهران حتی نسبت به رفع احتمالی حصر آقایان میرحسین موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدیداً حمله کرد.
اگر روزی دادگاهی بر بنا باشد برگزار بشود، این جرم‌های سنگین، ایجاد آشوب، ایجاد اختشاش، بعضی ها نمیدونم اینا نونشون در همینه که اینا حرفای بی ربطی گاهی بزنن و گاهی نفهمن که پس پرده این قضیه که میگن باید مسئله حصر از بین بره، میفهمن چی میگن.
در ادبیات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فتنه خوانده می شود و رهبران این اعتراضات فتنه گر توصیف می شوند. آیت الله خامنه ای در طول چند سال گذشته همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم اتفاقات سال 88 در ایران را با حساسیت بالا دنبال کرده است. او چند ماه پیش در این باره گفت:
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
اما به نظر میرسد حملات و انتقادهای حامیان آیت الله خامنه ای به حوادث سال 88 در ایران امسال به شکلی به مراتب گسترده تر و تندتر صورت میگیرد. مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا در این باره به رادیو فردا میگوید:
امسال سال آخر دولت آقای روحانی در دولت 11 هست. طبیعتاً از اونجایی که یکی از وعده های محقق نشده دولت روحانی رفع حصر بوده، این بیم و گمان میره که روحانی بخواد در ماه های آینده اقداماتی رو در این زمینه انجام بده. حالا این اقدامات میتونه اقدامات عملی باشه یا حتی اقدامات تبلیغاتی باشه. به نظر من جناح مقابل، جناح اقتدارگرا، با راه انداختن این حجم سعی داره که از یک طرف نشون بده که رفع حصر مسئله عملی نیست، امکان نداره و روحانی در این زمینه موفق نبوده و این در از شکست روحانی در عمل به وعده رو بیش از پیش نمایان کنه و نشون بده که تا ما هستیم این اجازه رو نخواهیم داد. به نوعی در اصل زورآزمایی و استفاده کردن از برگ‌هایی که در اختیارشون داره، در اصل از گروگان‌هایی که در حصر خانگی دارن استفاده می‌کنن تا بسن دولت رو در ادامه کار به خصوص در انتخابات بعدی تحت فشار قرار بدن.
انتقادهای تند اخیر برخی مقامات حکومتی ایران به رهبران اعتراضات سال 88 در حالی است که هفته گذشته محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس روند رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد را مثبت ارزیابی کرد. این سه تن از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند.
رضا جمالی گزارش میداد در مورد هشدارها و مسائلی که مطرح شده از طرف برخی از مقامات حکومتی و امنیتی نسبت به رفع حصر. همینطور آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه در سخنانی راهپیمایی حامیانش رو در روز نهم دی ماه سال 88 یکی از عناصر قدرت جمهوری اسلامی توصیف کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر میخواید برای ما تصویر یا مطلبی بفرستید یا صدای خودتون رو بفرستید، از راه @فرداد_گرام برای ما بفرستید. telegram.me/radiofarda هم تو که شنیدید کانال رسمی رادیو فرداست. ترافیک سرسام‌آور و فلج کننده تهران حدود 3 هفته است که پایتخت رو فلج کرده. هفته گذشته رئیس پلیس راهور در شورای شهر تهران حاضر شد و در نهایت اعلام کرد توقع بیش از اندازه از پلیس برای کنترل وضعیت ترافیک شهر وجود داره. شهرداری، شورای شهر، مجلس و بخش‌های مختلف دولتی دستشون رو در مقابل این ترافیک سنگین و بی سابقه بالا گرفتند و میگن نمیدونن این ترافیک از کجا سرچشمه میگیره. بعضی هم گفتند این حجم ترافیک در هفته‌های آخر پاییز و آغاز زمستان مشکوکه. بعضی اون رو ترافیک سیاسی خوندن و بعضی هم ترافیک مصنوعی. در این مورد بشنویم نظر مهرداد سید اسکری رو، شورایار پیشین یکی از مناطق تهران مقیم نروژ که در این زمینه پژوهش هم کرده و برای ما میگه که آیا این ترافیک میتونه واقعا سیاسی باشه؟
بله، بخشی از این ترافیک شهر تهران واسطه شیطنت هاییست که جناح های مختلف نظام برای سهمگیری در انتخابات آینده انجام میدن. ما شاهد برخی تغییرات مدیریتی در لایه های مدیریت ترافیک چه در پلیس راهور و چه در شهرداری تهران بودیم.
منظور شما از شیطنت سیاسی چه هست؟ یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که تغییر فرمانده پلیس راهور تهران با فشار قالیباف به ناجا انجام شده و گفته بود این موضوع توی ترافیک نقش داشته. چقدر این موضوع به نظر شما شیطنت هست یا واقعیت هست؟
ببینید، در اینکه یک مدیری برود و یک مدیری بیاید، با توجه به اینکه اینها تیم‌های خودشون رو می‌برن و میارن، بسیار فضای بسیار ناپایداری هست. این تغییرات مدیریتی باعث این شد که ترافیک شهر تهران الان مشکلش بسیار حادتر بشه و به صورتی هست که در شرایط کنونی هستیم که میانگین یک سفر عادی شهری در طول روز به 4 ساعت الان افزایش پیدا کرده.
چطور میشه که تغییر مدیریت مؤثر باشه یا تغییر تیم مؤثر باشه بر حجم مثلا ترافیک در یک کلان شهری مثل تهران؟
ببینید، معاونت ترافیک شهرداری تهران در ارتباط با نیروی انتظامی هست. اینها بر اساس تجربیاتی که آقای قالیباف در نیروی انتظامی و در شهرداری داره به یک نوعی هماهنگی میرسن. زمانی که این اتفاق بخواد بیفته و بخواهند نوعی بحران رو در جامعه ایجاد بکنند و نشون بدن، فشار میارن، فردی رو عوض میکنن و فردی رو میارن و سپس ازش حمایت نمیکنن. در نتیجه سیستم مدیریتی اون قسمت از شهر که مربوط به ترافیک شهر تهران دچار اختلال میشه. در نتیجه اصلا ما شاهد این میشیم که دوربین ها درست کار نمیکنه، پلیس ها خدمات رسانی خوب نمیکنن، جریمه ها درست نوشته نمیشه یا زیاد نوشته میشه و خلاصه این مطلب از ابزارهای مدیریتی خاص برای ایجاد یک بحران در شهر تهران استفاده میکنن.
آقای سید اسکری، یکی از مواردی که مطرح شده این هست که این ترافیک مدیون برگزاری چند تا نمایشگاه خیلی بزرگ هست که با هم همزمان در تهران برگزار شدن و بحث شورای شهر هم اونطوری که شما میگید بیشتر به سمت مسائل سیاسی و خود شهردار کشیده میشه. اساسا با این حرف‌ها و این سیاست‌ها و این نوع نگرش، آیا کسی به دنبال رفع کاهش ترافیک شهر تهران هست؟
به واقع خیر. مشکل شهر تهران در یک لایه دیگه هم سیاسی هست، بدون مفهوم که ما یک قدرت قاهر را نداریم که بیاید یک برنامه جامعی را با یک اقتدار حل بکنه و مشکل ترافیک تهران رو حل بکنه. حل مشکل ترافیک تهران منوط به جلسات کشدار، روش‌های قدیمی و تعارفات سیاسی میان جناح‌های نظام شده. به واقع شهر تهران در بهترین حالت تحمل 560 هزار خودرو رو داره، اما در شرایط امروز تهران 4 میلیون خودرو دارن در شهر تهران تحمل می‌کنن، یعنی بیش از 3.7 برابر. و این ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست.
آقای سید اسکری، به هر حال اینا موارد تازه نیستن. این تناسب نداشتن معابر با حجم خودروها یا کم اثر بودن طرح‌های زوج و فرد و قوانینی که شما اشاره کردید مطرح میشه، یا حتی مشکلات سیستم حمل و نقل عمومی، اینها اصلا مسئله تازه نیستند.
ببینید، واقعیتش اینه که اگر اراده قاهری در شهرداری، شورای شهر، شورای عالی ترافیک و دیگر بخش‌های نظام وجود داشته باشه و اگر بخواهند حل کنند میتوانند حل کنند، اما واقعیت این هست که این اراده قاهر و اون تمرکز بالا در لایه‌های مختلف، فرقی نمی‌کنه چه شهرداری، چه شورای شهر، چه دولت، چه بخش‌های مختلف، وجود نداره. و در اصل ما شاهد امتداد روند گذشته هستیم. در اصل تهران الان به نقطه‌ای رسیده که آرام آرام میره که به نقطه بی‌بازگشت رسیده و تبدیل به یک پارکینگ بزرگ میشه.
مهداد سید اسکری، شورایار پیشین یکی از مناطق تهران بود. درباره ترافیک سنگین این روزهای شهر تهران از او شنیدین که اون رو ترافیک سیاسی و ترافیک مصنوعی و همینطور ترافیک غیر معمول خوندند. ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید ما رو همراهی کنید و بعد از موسیقی باز هم خبرهای تازه رو از همینجا دنبال کنید. شب بر شما خوش.